بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین اللهم علی اعدائهم اجمعین. نوشته ای که این عبارت ما داریم، حتی در صحیح بخاری هم ذکر کرده، فاطمه تو بزعتون منی، اونجا اینطور یعزینی ما آزاها، اگر غیر از این نوشته شده اشتباهه، که معلومه فاطمه پاره ای تن منه. یعزینی ما آزاها، چیزی که او را اذیت میکنه مرا هم اذیت میکنه. این حدیثی است که هم از طرق ما، طرق اهل سنت. بعضی ها سوال میکنن که خب ما به چه دلیلی، مسئله بسیار مهمی که الان هم دامن میزنن، مسئله سب صحابه است. اونا میگن که شما صحابه را سب میکنید و پیغمبر فرمود لا تسبوا اصحابی. من در کتاب خمس این مطلب متعرض شدم. ما همه صحابه را سب نمیکنیم، ما اون کسی سب میکنیم که سبح الله، لا نلعن الا من لعنه الله، لا تسبوا الا من سبح الله. از خود پیغمبر هم روایاتی داریم و طرق همانها که پیغمبر بعضی اصحاب را سب میکرده، لعن میکرده. خود صحابه هم محل بحثه که هر کسی را ما صحابه نمیدونیم. اونا بگن کل من رأن نبی، هر کس پیغمبر را دیده اون اصحاب است، ولو از او چیزی نقل نکرده باشه. پیغمبر گفت لا تصب و اصحابی، به ما میگن که انتون تصبون از صحابه. یه وقت من برخور کردم، در کتاب خمسم نوشتم که گفتن که انتون تصبون از صحابه، گفتم نه، انا لا نصب الا من سبح الله، لا نلعن الا من لعنه الله. در سوره قولی هست که الذین یعظون الله و رسوله لعنه و اعد لهم جهنم، و از این قبیل عبارت در سوره احزاب سوره 33 قرآن. خب این حدیث که خودشان هم نقل کردن، این یک صغراه، یک کبرایست. داره که فاطمه تو بزعتم منی یعزینی ما آزاها، معلومه یعزینی. وقت اون آیرم یک الدزنه یعزون الله و رسوله لعنهم الله فلان، بس دلالت داره کسانی که پیغمبر را اذیت کرده باشن خدا لعنت کرده اونها را. و اذیت فاطمه اذیت پیغمبره. فاطمه زهرا هم شکی نیست، باز بر سر نقل خودشون اذیت کردن و داخل در بیت شدند، و بیتش آتش زدند و نهمل. بنابراین وقتی صغرا کبرا به هم دیگه محزم میشه، ثابت میشه به اینکه چه کسانی را خدا بگه لعنهم الله لهم عذاب. این راجب حدیث. خب تسلیت خدمت محترمتان و تمام مسلمانان جهان، ارتحال و شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اون مطلبی را قبل از بحث خواستم عرض کنم، مطلب راجع به انتخابات. ما در روبروی خودمان ایامی داریم به عنوان انتخابات که بسیار حساسه، و امیدواریم که انشاءالله تعالی یک حماسی انتخابات پرشکوهی انجام بگیره، چون این عرصه مبارزه است در برابر دشمن. دشمنان اسلام، استکبار جهانی، صهیونیست جهانی و از اون وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شده، اسلام به عرصه زندگی مردم آمده، در هر عرصه از عرصات زندگی اسلام قدرت خود را به نمایش گذاشته و مسلمانان در نتیجه روی کردی که نسبت به اسلام هست و نسبت به توجه به اسلام در کل دنیا با توجه به اسلام ناب جنبشی به وجود آمده و روز به روز هم اسلام معنویت و عدالت و حقیقت خود را باز به نمایش گذاشته، نست که دشمنان اسلام سخت عصبانی شدند، به دست و پا افتادند، عداوت و کینه آنها به غلیان آمده، نقشه های علیه ما دارند، نست که روز به روز بایستی ما هم در برابرشان مجهزتر باشیم، با شدت بیشتری علیه آنها گام برداریم. کمان انتخابات الان روی کرده دشمنان اسلام، اسلام حراسی و ایران حراسیه. در کشورهای اروپایی از اسلام حراسی تبلیغ میکنن، میگن بحرانی که در دنیا به وجود آمده واسطه اسلام و مسلمان هاست، برای اینکه اسلام یک دین خشنی است و اسلام همخوانی با حقوق بشر نداره، اسلام مولد تروریسمه، اسلام جنس جهاد داره که خونریزیه و اسلام اگر قدرت پیدا کنه برای کل جهان بحران به وجود میاد، باید با بالاخره این به قول اونها این آتش خاموش کنیم. در کشور اروپایی مثلا آمریکا به آلمان، فرانسه، انگلستان در مسافرت‌های خودشان اینطور القا میکنن که بحرانی که در دنیا وجود داره از اسلامه، بنابراین باید ما اسلام و مسلمان را تضعیف کنیم. اما به کشوری اسلامی که میان، کشوری خلیج، اطراف خلیج فارسنا، از ایران اونها را میترسنن، برای اینکه اختلاف به وجود بیاد به قول اونا ایران منزعی بشه، اونا را از ایران میترسنن و اونا میگن که ایران به انرژی هسته‌ای تسلط پیدا کرده، از این جهت ممکن است در آینده گام در تمام منطقه ایران میخواد به این که ابرقدرت باشه، ایران میخواد امپراتور باشه، ایران میخواد بر تمام منطقه حکومت بکنه، اونا رو از خطر ایران میترسانن. خب در برابر این نقشه اسلام حراسی و ایران حراسی که دشمن در پیش گرفته در برابر ما و انقلاب ما، خب ما چه باید بکنیم؟ ما باید نظام را قوی نگه داریم، خودمان را قوی نگه داریم، مبارزه کنیم و با یکی از مبارزه ها حضور در صحنه انتخابات. از این جهت مسلمان ها، مردم ایران که از اول در تقویت نظام، در تأسیس نظام گام های برداشتن، هیچ وقت نظام تنها نگذاشتن، لازمه که این مطلب ما به تمام مسلمان های ایران بگیم، به این که موقعیت اینجور حساسه، دشمن نقشه های داره و تنها راه عقیم کردن نقشه دشمن حضور کل مردم در صحنه با شور و با یک نهضتی در این انتخابات که نشان بدن که نه، ما به این نظام علاقمندیم و این نظام را نگه می‌داریم تا قطره خون خودمان در راه حفظ نظام حاضریم. از طرفی هم بایستی، خب مردمان، ما هم باید عرض میکنیم، شما هم باید مردم بفرمایید، از طرفی هم باید اونا که منتخب میشن، این حرف راجع به منتخبین بود، اما منتخبین اونا هم بایستی اون رقابت اخلاقی خود را حفظ کنن، تهمت زدن به طرف مقابل قیل در اسلام منصبهای بزرگ تمام مشروط به عدالته. اسلام دین خاصی است، اسلام در فرماندهان سپاه، در رئیس جمهور، در رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه، اینا همشون باید عادل باشن، وقتی یک امام جماعت باید عادل و شاهد باید عادل باشه، بس برای سمت های بلاتر همش هم باید عادل باشن. اصلا از اول همینطور بوده، مسلمان ها کرکت میکردن پشت سر اون فرماندهشان نماز جماعت میخوندن. یعنی فرمانده سپاه باید عادل باشه، رؤسا و اون سطح بالا همش هم باید عادل باشن. کسی هم که میخواد رئیس جمهور بشه باید عادل باشه، عادل نباشه صلاحیت نداره. عدالت اقتضا میکنه غیبت دیگران رو نکنه، تهمت به دیگری نزنه، دیگری تخریب نکنه. بعد شما انتخابات، شما نظر خودتون رو، طرح خودتون رو بفرمایید. مردم هم دارای بلوغ سیاسی ان، هر طرحی که برای مردم مفیدتر باشه رای خواهند داد، انتخاب خواهند کرد. بنابراین این برای منتخبین باید حضور داشته، منتخبین هم باید با این سبک قدم بردارن. بحث ما در روز چهارشنبه با توفیق پروردگار درباره نهج البلاغه بود. این یک توفیق پروردگاره که ما میتوانیم در هفته یک روز اقلن از این خرمن پرفضیلت خوشه ای را چیده باشه. ما عرض کردیم برای این که بحث هم در حکومت بود. اینه بارنده عرض کنم که حکومت دو نوعه. در حکومت الهی حکومت مردم محوریه، در درجه خدا محوری، بعد مردم و خلق محوری. هر حکومتی که مردم محوری باشه حکومت الهیه. یعنی حکومت را میخواد برای خدمت به مردم. حکومت آلت و ابزاریست برای خدمت مردم. حکومت آلت و ابزار اجرای عدالت میان مردم. عدالت حکومت آلت و ابزار ایجاد امنیت میان مردم. حکومت آلت و وسیله برای تعالی و تکامل مردم. خلاص هرچه هست باید مردم محوری، این نشانه و علامت حکومت الهی و صحیح اسلامی. اما به اکثر خود محوری باشه، یعنی حکومت رو میخواد برای خودش، اسم و رسم خودش، لذات خودش، استفاده خودش. حکومت را حد ابزاری و آلتی قرار داده برای رسیدن به هدفهای خودش. این حکومت حکومت غیر الهیه. بس یکی از شاخصهای حکومت الهی و اسلامی خدا محوری و مردم محوری، که از شاخصهای غیر الهی و غیر اسلامی خود محوری بودن حکومت. حضرت امیرعلی صلوات الله علیه و سلم، ما در مبانی و اصول حکومت علوی بحث میکردیم، چند چیز را گفتیم. بحث قبل ما که دیگه امروز فکر کنم که اون راهنمایی ها و عرایج لازم شد درباره عدالت بود، بحث دیگه آغاز بکنیم. ولی حدیثی نوشته بودم درباره عدالت که محل بحث قبلی ما بود، این حدیث بخوانیم بعد وارد بشیم به بحث مورد نظر. درباره عدالت بحث کردیم، نمونه‌هایی عرض کردیم. در ارشاد دیلمی، کتاب بسیار خوبی است، ارشاد القلوب دیلمی، صفحه 193، باب ثانی و خمسون، فی احادیث منتخبه، احادیث انتخاب کرده ذکر میکنه. ارشاد دیلمی صفحه 193، از پیغمبر صلی الله علیه و آله، ستت اشیا حسن ولکن من ستت احسن، العدل حسن و هو من الامراء احسن، و صبر حسن و هو من الفقراء احسن، و الورع حسن و هو من العلماء احسن، و سخا حسن و هو من الاغنیاء احسن، و توبت حسنه و هی من الشاب احسن، و الحیا حسن و هو من النساء احسن. این شش چیزه. عدالت رو به هر کسی باید در حد خودش عادل باشه، ولیکن از عمرا احسن. صبر خوبه، تحمل، ولی من الفقرا احسن. ورع و پرهیزکاری خوبه، ولی از علما احسن. سخاوت خوبه و هو من الاغنیا احسن. توبه خوبه و هی من الشابه احسن. و الحیا حسن و هو من النساء احسن. بعد اضافه میکنه امیرون لا عدل له کقیم لا قیس له، امیری که عدالت نداره مثل ابریست که باران نداره. فقیرون لا صبر له کمصباح لا ضوء له، مثل چراغیست که نور نداره. و عالم لا ورع له که شجره لا ثمره لها، عالمی که تقوا نداره مثل شجره ایست که ثمره نداره. و غنی لا سخا له که مکان لا نبتله، غنیی که سخاوت نداره یه زمین شورزاری که از اونجا چیزی به عمل نمیاد. و شاب من لا توبتله که نهر لا ما له، شاب که توبه نداره مثل نهریست که آب نداره. و امرأت لا حیاء لها که طعام لا ملحله. حالا ما با توفیق پروردگار یک فصل دیگری، اصل دیگری از حکومت حضرت امیر علیه السلام، اون اصل اینه که دوست داشتن مردم، محبت به مردم، این خیلی مهمه. اساسا محبت به مردم، دوست داشتن مردم در روایات ما یکی از فضائل انسانی به حساب آمده که انسان، مسلمان انسانها را دوست داشته باشه. این از پیغمبر صلوات الله علیه آغاز میکنه، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یکی از صفات پیغمبر اینه. آیه 128 از سوره توبه است، لقد جاءکم رسول من انفسکم، از جنس خودتان، از جنس آدمیان رسولی آمد. عزیز علیه ما انتم، عقب ماندگی شما، جهل شما، پریشانی شما بر او سخت میاد. باید شما در همه کاری مترقی و متکامل باشید. عزیز علیه ما انتم، رنج و سختی و عقب ماندگی و جهل و فلاکت و درماندگی شما بر او گران و سنگینه. حریص علیکم، او حریصه به این که برای شما آسایش و ترقی و تکامل فراهم کنه. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اون پیغمبر نسبت به مؤمنین رأفت و مهربانی و رحمت داره. بس اولین صفت یک سرپرستی، یعنی بهترین صفتش میتوان گفت که سایر صفات اونه، دوست داشتن مردمه. یه بحثیست، این بحث اجتماعی هم هست که چرا، چطور میشه ما، آیا محبت خریدنی که نیست بریم از بازار بخریم و دوست داشته باشیم مردم، دلمان میخواد دوست داشته باشیم، چجور بکنیم که ما مردم دوست داشته باشیم؟ بله، اولا باید بدانیم که خداوند متعال به خلق عنایت داره. مردم مثل عیال پروردگار هستند. احب الناس الی الله، کسی که عیال خدا را، مردم را دوست داشته باشه. برای اینکه خدای من خدای اون زید و عمرو و بکرم هست، من اگر بخوام اون محبت خدا را به دست بیارم، باید این زید و عمرو و بکر و به اینا محبت داشته باشم تا خداوند به من محبت داشته باشه. به علاوه اگر فکر کنیم، این است که ما راحتی ما، عزت و عظمت ما، همه و همه در نتیجه انسانهای دیگری است. همین لباسی که بر تن داریم، هزاران نفر کار کردن، زحمت کشیدن تا پنبه پشی به دست آمده. اون پنبه و پش دستهای فراوان رو رشتن، دستهای فراوان رو پارچه کردن، باختن، دسته فرون رو دوختن تا یک پیراهانی بپوشید. شما از همین پیراهان برتن با هزاران نفر ارتباط دارید. همین سختی که بر سر ما سایه انداخته، خب هزاران دستکار کرده که آهن و آجر و سیمان و تخته هر کدام از جای آمدن به هم دیگه مرتبه تا یک سختی درست شده. و همینطور غذایی که میخوریم، آبی که مینوشیم، دارو و دوای زندگی مرکب تمام احتیاجات ما، ببینیم این که میلیون ها انسان بایستی دست به دست هم بدند و کار بکنن، زحمت بکشن تا بتانیم ما یک لباسی بپوشیم، جرعه آبی بنوشیم، گامی برداریم و زندگی کنیم. پس باید دوست داشته باشیم انسان ها را، اینا همه شان خدمتکار ما هستن، ما هم باید در حد خودمون خدمتکار انسان ها باشیم. خلاصه یکی از فضائل و کمالات انسان دوست داشتن اشخاصه. حالا دو تا حدیث بخونم توجه کنید. در کتاب بهار جلد 71، این بهار که پیش بنده است طبع بیروته، گاهی بنده آدرس میدم، تا جلد 40-50 دو تا چاپا با هم یکی هم. اما از اون که بریم بالا چاپ اسلامیه تهران با چاپ بیروت فرق میکنه، بعضی جلدها جلو عقب شده. این است که بنده که میگم این چاپ بیروته، ممکنه مثلا اینجا 71 اونجا 74 باشه. بله، بهار جلد 71 طبع بیروت صفحه 398 البزنطی و ابن فضال. سن علامت محاسن، محاسن سن در کتاب های حدیث و رجال با رموز خیلی مطالب بیان میشه. سن رمز محاسن برقیه. سن البزنطی و ابن فضال عن صفوان جمال عن ابی عبدالله علیه السلام قال ملتقا مؤمنان قطو، دو تا مؤمن هم دیگه برخورد میکنن، حدیثه، الا کان افضلهما اشدهما حبا لاخی، دو تا مسلمان برخورد میکنن، کدام یک از اینها عند الله افضله؟ باید به قلب شما مراجعه کنیم. هر کدام که اون رفیقش بیشتر دوست داره پیش خداوند اون افضله. چقدر واقعا اسلام عجیبه، ملاک فضیلت انسان را در برابر انسان دیگه به قلبش مراجعه کن. هر کدام از این دو نفر که اونی که بیشتر دوست داره در قلب، اون افضل عند الله هست. حدیث یکی که میخوانیم سنده هم صحیحه. محاسن برقیس از بزنطی از صفوان جمال سنده صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ملتقا مؤمنان قطو الا کان افضلهما اشدهما حبا لاخی، هر کنا از این دو نفر که محبت بیشتر داره در باره اون برادرش عند الله افضله. حدیث بعدش باز محاسن برقیه. عثمان عن سماعت ابن مهران، این عثمان هم واقفیه ولی عثمان ابن عیساست، واقفی اول سرست طبقه پنجمه، سماعت طبقه چهارم مثل زرارا و ایناست. انی ابی عبدالله علیه السلام ولی ان المسلمین یلتقیان، دو مسلمان، ان المسلمین یلتقیان فافضلهما اشدهما حبا لصاحبه، دو مسلمان که با هم برخورد کنن اشد، افضلهما کسی است که نسبت به رفیقش محبت قلبی بیشتر داشته باشه. حالا ببینید خدا که اونطور گفتیم، پیغمبر که اونطور، خدا که معلومه، و در میان مؤمن محبت این جایگاه بلندی داره. اون وقت حالا سلطان و سرپرست اون دیگه، باز حدیث دیگه، بهار جلد 72 صفحه 369 اول میگه فإن سلاحکم فی سلاح سلطانکم، اصلاح جامعه به اینه که سلطان اصلاح بشه. و ان السلطان العادل به منزلت الوالد الرحیم، سرپرست عادل به منزله والد رحیم و با رحم و محبت انسانه. خب حالا حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه بارها از محبت نسبت مردم سخن گفته، علامت همان مردم محوری و خدا محوری حکومت علوی است. در عهدنامه مالک که عرض کردم هفته قبل که این را مطالعه کنید با این شروع شروعش امروز بگم، اون هفته قبل نگفتم. عهدنامه مالک که گفتیم در سازمان ملل به عنوان یک منشوری برای اداره مملکت بر اساس عدالت و محبت و همه چیز اداره میشه. این عهدنامه مالک در منهاج البراءه که شرح خوئیه جلد 20 صفحه 162 منهاج البراءه جلد 20 صفحه 162 شرح ابن ابی الحدید جلد 17 صفحه 30. اگر در ذکر آدرس روشن نمیشه بفرمایید من تکرار کنم. شرح ابن ابی الحدید جلد 17 صفحه 30. شرح بحرانی جلد 5 صفحه 134 فی ظلال جلد 4 صفحه 45 به مالک دنیا و اشعر و اشعل به رحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم. مالکا دل خود را سرشار کن به رحمت نسبت به رعیت مردم، از رحمت سرشار کن و محبت و لطف، محبت و لطف و رحمت نسبت به رعیت داشته باش. اشعر، اشعر از همون ماده شعاره، شعار به اون لباس میگن که به بدن میچسبه، دسار به اون لباس میگن که روح است، قبا این دسار است ولی پیراهن شعار است. اون لباسی که به شعر بدن، به موی بدن، از اون ماده گرفته شده، با موی بدن ارتباط داره، با بشره بدن ارتباط داره، به اون میگن شعار. اشعر قلبک رحمت للرعیه، رحمت و محبت را شعار قلبت، در داخل قلبت، در درون قلبت نسبت به مردم باید داشته باشی. ولا تکونن علیهم سبعا زاریا، مالک آن نسبت به مردم درنده و جانور درنده نباش. همون حکومت خودمحوری همینه. مگر اون جانور چه میکنه؟ جانور اون گوسفندی دار میخواد برای یک خودش بخوره دیگه، برای خوردن خودش میخواد. اونجور نباش مالک. ولا تکونن علیهم سبعا زاریا، جانور درنده، تقتنم و اکلهم. حالا علت میاره، فعندهم سنفان، اما اخون لکف الدین و اما نظیرون لکف الخلق. برای اینکه این مردم که تو میبینی مالک در مصر برای حکومت میخواهی دو سنفن، اگر مسلمانن برادر تو هستن، اگر مسلمان هستن کافری که تحت ذمه و سرپرستی اسلام زندگی میکنه، اونم انسان است بالاخره. حالا کسی که با ما دشمنه کار از اون نداریم، ما حب فالله و بغض فالله هم داریم، با دشمنان دشمنیم، با دشمنانی که بر علیه ما کار میکنن. اما اگه نه، کافر است ولی کن یهودیست یا نصرانیست، الان نزدیک سیطره اسلام دارن زندگی میکنن، در همون جنگ تحمیلی اینا شهید دادن. خودشون اینا آماری دارن در این که یهودی چقدر رفت به جبهه شهید شد، نصرانی چقدر رفت به شهید شد. اینطور کسانی که کافرن ولی زیر سیطره شما زندگی میکنن، تابع قوانین مقررات شما هستن، اینا نظیرون به کفل خلق، ولی انسانن و کرامت انسان باید محفوظ باشه. بله خب، در اینجا حالا ما نمونه های فراوان داریم، به اندازه که وقت اقتضا کنه یک مقدار از امام رضوان الله علیه میخواییم عرض کنیم خدمتتان تا بینیم چقدر میرسیم. امام رضوان الله علیه در صحیفه نورشان بارها از حکومت علوی سخن گفته. صحیفه نور جلد 11 ایشان فرمان که شخص اول کشور اسلامی امیرالمؤمنین شخص اول بود دایره امرش هم از حجاز تا مصر تا ایران تا عراق سوریه همه اینها قلمرو به حکومت امیرالمومنین بود. خب یک حاکمی که سعی مملکتش آن است، اینقدر مملکت وسیع داره، وقتی شب میشود شبش اونطوره، وقتی میرود دنبال خانه‌های بی بضاعت هستن، فرماید که بله، بفرمود به این که اعقنا من نفسی به ان یقال لی امیر المومنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، به همین که من امیر المومنین بین قانع باشم ولی با فقرا در سختی های زندگی شرکت نداشته باشم. ایشان تشکل امام این نمونه این بخواه بگه جالب، تشکل بردن در یک خانه که چند تا بچه بود، پدرهاشون از دست داده بودن، چون رفتن بچه های گریه میکردن، رفتن و نوازش کردن، یک چیزهایی هم مثلا بهشان دادن، پرستاری کردن. این نکته اینه، آخری که میخواست خداحافظی کنه در نقل هست یکی رو صدا در آوردن که بچه ها بخندن. عجیب ها، امیرالمومنین یکی خواست که بیاد، بعد از آنم حدیگه بهشان داد و نوازش کرد، حالا یک جور امام صدا در آورد که بچه ها بخندن. بله بچه ها بخندن، فرمودن من وقت آمدم اینا گریه میکردن، میل دارم حالا که میخوام اینا خنده بکنن. امام بگه این یک حاکمیست بید، چقدر اون ریزه کاری ها و دقت هایی لازم داره که این بچه ها موقع که آمده عظمت کرد، عنایت کرده، علاوه بر میگه من که آمدم اینا گریه میکردن، حالا موقع رفتن. بعد میفرمان که سیر حکومتش از حجاز تا مصر و ترکیه همه جا هست، اون وضع زندگیه که یک پوستی داشتن خودشان و زهرا سلام الله علیها، شب این را زیرشان میانداختن، زیرشان روشان میخوابیدن، روز همون پوست رو عروفه میریختن که شطرشان بخورد. از این قبل نمونه ها را امام ذکر کردن تا مرسن به یک را که میفرماین که درد شناس و مردم دوست. زنی را دید که مشک آبی بردوش میکشید. این دومی در مناقب ابن شهرآشوب است که عرض میکنم. امام مشک آب را از او گرفت، در کنار او حرکت کرد، با دلجوی از حال و احوال او زندگی روزمره بوده شد. اون زن در پاسخ گفت شوهرم با دستوری به مرزهای اسلام رفت و در این انجام مورد کشته شد. بچه های زیادی بر من بی سرپرست داشته، امروز خانواده نادار و توحیده است، در همان منزل زندگی میکنم، فرزندان را اداره مینمایم. علی علیه السلام آب را در به منزل او به زمین، آب را از او گرفت و آورد مشک زمین داشت. به راه خود ادامه داد، شب را بیتوته نمود، در فردای اون روز درگاه و صبح زود مقداری از طعام و آذوقه دوش گرفت و راهی خانه شد. در بین راه کسانی بودن گفتن بدید ما برداریم. فرماندن من یحملو وزری منی یوم القیامه، کیست که روز قیامت وزر من را حمل کند؟ خود را به خانه رسان، در را کوبید، زن پرسید کیست؟ در پاسخ من همون کس هستم که دیروز داری تو مشک آب را بردم، باستم همون مرد هستم که دیروز همراهت کردم، مقدار توشه و زندگی برای بچه های تا بردم. زن از پشت درب میگفت رضی الله عنک و حکم بینی و بین علی ابن ابی طالب. زن اینطوری میگفت بم خدا از تو راضی باشه. بالاخره امام میفرمان که آمد وارد شد و گفت بخوام یکی از سباب ها رو ببرم یا خمیر بکنم بنانا آمد یا بچه ها نگه داره کنم. زن گفت من برای پختن نان آمادم، چون بچه ها نگه دارد. زن به سراغ نان پختن رفت، علی بچه ها را سرگرد نمود و مقدار گوشت را تبک و کباب اینه بود لغمه لغمه به دهان بچه ها میذاشت. بگفت یا بونه اجل علی ابن ابی طالب فی هلن، علی ابن ابی طالب حلال کنید. در این میان مادر فرزندان کار خمیرگی را تمام کرد، روی به آن حضرت کرد و گفت اشیر تنور، به حضرت همیری گفت این تنور را آتش کن. امام برای این تنور آتش را هیزم کرد، گرد آورده، همه چیز آماده کرد، دست تنور رو شعله بر کرد و شعله یا آتش به چهرهش میخورد، میگفت بیاین که زوق یو تا اینکه ارامل و یتاما را همیشه در نظر داشته باشی. بالاخره کسی آمد و حضرت امیرالمومنین شناخت و گفت که وا حیای منک، اون زن هم شناخت شرمندگی بره. علی گفت با حیای من که یا عمت الله که ما قصر تو پی امرک، از این قبیل نمونه ها برای بقیه انشالله بعدم.
سلام علیکم.